رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
از جهان داستان، به نام یزدان پاک. درود به شما هموطنان خوبم، حالتون چطوره؟ داستانی که امروز انتخاب کردم داستان دیگری از ایرج پزشکزاد هست که قبلا از روی یک داستان براتون خوندم، نویسنده توانایی که طنز شیرین و شفافی داره. عنوان داستان کوتاه انتخابی امروزمون ننگ بیپولی هست که خب معلوم از عنوانش که باید جذابیتهایی داشته باشه. اجازه بدید داستان رو براتون بخونم، بعد فرصت میشه چند کلمه با هم درباره اون صحبت خواهیم کرد. ابوالفتح خان آشنای ما یک خانه به 85,000 تومان خریده بود. البته امروز دیگر خانه 85,000 تومانی چیزی نیست که قابل صحبت باشد، ولی دوستان و بستگان او این حرفا را نمی فهمیدند و سور می خواستند. ابوالفتح خان سور به معنی واقعی نداد، ولی یک روز 10-15 نفر از آشنایان نسبی و سببی را برای صرف چای و شیرینی به خانه دعوت کرد. همونطور که حدس می زنید بنده هم جز این عده بودم. چون مهمانی به مناسبت خرید خانه بود، طبعا تمام مدت صحبت در اطراف خانه دور می زد. یکی یکی مهمانان را در اتاقها گردش می دادند و ابوالفتح خان و زنش شمس الملوک می گفتند و تکرار می کردند که این خونه رو مجبور شدیم بخریم، وگرنه خونه 6-7 اتاقی برای ما کمه. یک خونه رفتیم بخریم به 140,000 تومان، ولی حیف که یک روز زودتر خریدنش. در همون موقعی که صاحب خانه و زن و خواهر زنش از دارایی خود داده سخن می دادند و 85,000 تومان را دون شأن خود می دانستند، دختر ابوالفتح خان با عجله وارد شد و در گوش مادرش چیزی گفت. شمس الملوک آهسته موضوع را با شوهر و خواهر خود در میان گذاشت. رنگ از روی آنها پرید. به فاصله 1-2 دقیقه هر سه بیرون رفتند. من حس کردم که یک واقعه غیر عادی اتفاق افتاده است. چون پسر ابوالفتح خان که با من میانه خوبی دارد کنارم نشسته بود، ما وقع را پرسیدم. سر و جلو آورد و آهسته گفت: با تو که رو درواسی ندارم. مامان و آقا جان به همه گفتن خونه رو به 85,000 تومان خریدن، در صورتی که کمتر از این قیمت خریدن. عمه جون مامانم موقع معامله تصادفاً توی محضر بوده و فهمیده که خونه رو چقدر خریدن. آقا جون و مامان خیلی سعی کرده بودن که عمه جون بو نبره امشب عده اینجا هستن، چون به قدری فضوله که اگه بیاد پته اونها رو آب میندازه. حالا علت ناراحتی آقا جون و مامان اینه که خبر شدن عمه جون از سر خیابون به طرف خونه ما میاد. گفتم ممکن نیست از اون خواهش کنن که جواب داد: تو عمه جون رو نمیشناسی، اصلا گوشش به این حرفا نیست. اگه بفهمه که ما قصد پنهون کردن قیمت حقیقی خونه رو داریم، مطلب رو پشت رادیو میگه. در این موقع در باز شد و یک پیرزن 70 و چند ساله زبر و زرنگ ولی بدون دندان با روسری سفید وارد شد. بعد از سلام علیک گرم با همه و بوسیدن اکثریت حضار نشست و شروع به خوردن کرد و با دهن پر از اینکه دعوتش نکرده بودند و خودش خبر شده بود گله کرد. رنگ روی شمس الملوک مثل دیوار شده بود. عمه جان گفت منو باید زودتر از همه دعوت می کردین، چون من وقتی توی محضر سند و می نوشتن حاضر بودم. شمس الملوک و خواهرش میان حرف او دویدند و با هم گفتند عمه جون چرا شیرینی میل نمی فرمایین؟ خلاصه مدتی دو زن بیچاره قرار و آرام نداشتند. دائما مواظب عمه جان بودند، چون زن سالخورده پرحرف هر مطلبی عنوان می شد صحبت را به موضوع خانه می کشید. حتی یک بار عمه جان بلا مقدمه با دهن پر گفت خونه به این قیمت، بیچاره خواهر شمس الملوک از فرط دستپاچگی حرفی پیدا نکرد که صحبت او را قطع کند. شروع به دست زدن کرد و خواندن انشالله مبارک بادا. عمه جان با تعجب پرسید که چرا یار مبارک بادا می خواند؟ شمس الملوک و خواهرش نگاهی به هم کردند. شمس الملوک گفت عمه جون مگه نمیدونی که دختر برادر عبول رو همین روزا نامزد میکنن؟ عمه جان از طرح مسئله قیمت خانه موقتا منصرف شد، ولی میزبانان دیگر به مهمانان توجهی نداشتند. تمام فکرشان این بود که جلوی زبان عمه جان را بگیرند، ولی عمه جان یک جمله در میان به طرف مسئله قیمت خانه حمله میبرد. عاقبت شمس الملوک بعد از چند لحظه مشاوره زیر گوشی با خواهرش گفت راستی عمه جون شما حموم خونه ما رو ندیدین؟ عمه جان گفت به به ماشالله حمومم داره، زمینش هم گرم میشه؟ شمس الملوک گفت بله الانم گرمه، اگه بخوای سرتن لیف بزنین هیچ مانعی نداره. بعد از یک روب اصرار عمه جان رو راضی کردن به حمام برود. وقتی از اتاق خارج شد میزبانهای ما نفس راحتی کشیدند و دوباره مهمانی جریان عادی خود را بازیافت. من به فکر فرو رفتم. این درد و مرض فقط مال ابوالفتح خان و خانواده او نیست. این گزافگویی و پوز بیجا دادن از درد بدتری سرچشمه میگیرد. آن درد آر و ننگ از بیپولی است که هیچ جای دنیا به این حد و به این شکل نظیر ندارد. مردم بیپولی و نداری را چنان ننگ میدانند که حاضرن هزار بدبختی را متحمل شوند و کسی فکر نکند و نگوید که پول ندارند. آنهایی که دارن چنان فخر و مباهاتی با آن میکنند که آدم خیال میکند پنیسیلین را کشف کردند. بارها اتفاق افتاده است که با دوستی بودم و در حضور شخص ثالثی محتویات جیب را برملا کردم. دوستم به جای من تا بس شده و پرخاش کرده است که چرا آبروی خودم را میریزم. همچنین دفعه هزارم بود که میدیدم یک نفر چیزی میخرد و تمام اهل خانه را جمع میکند و با آنها سفارش میکند که قیمت خرید را دو برابر بگویند. همین چند روز پیش از بچه‌ای که از دست پدرش کتک می‌خورد وساطت کردم. بیچاره بچه گناهش این بود که در حضور عده‌ای گفته بود زور شیر برنج خوردم و دوست دیگری دارم که از ترس زبان درازی بچه‌اش آبگوشت و اشکنه و تمام غذاهای ذلیل و ضعیف را به عنوان جوجه به پسر 3 سالش معرفی کرده. در نتیجه وقتی از بچه می‌پرسند ناهار چی می‌خوری؟ بدون تأمل جواب می‌دهد جوجه. تصادفاً این بچه بینوا هم یک روز از پدرش کتک مفصلی خورد و علت این بود که ضمن صحبت از نهار که مثل همیشه جوجه بود جلوی آدم‌های غریبه گفته بود نون توی جوجه تلیت کردیم. صدای فریاد عمه جان از نقطه دوردستی رشته افکار را پاره کرد. تقاضا داشت که یک نفر برود پشت او را لیف بزند. بعد از چند دقیقه خواهر شمس الملوک با دستور سری و اکید معطل کردن عمه جان در حمام قرولند کنان از اتاق بیرون رفت. نیم ساعت بعد وقتی دوباره ابوالفتح خان و زنش به پوز دادن مشغول بودند، عمه جان با صورت سرخ مثل لبو وارد اتاق شد. به زور توی دهن او گذاشتند که مایل است به خانه برگردد. خود ابوالفتح خان از جا پرید و رفت از خیابان یک تاکسی دم خانه آورد. در تمام مدت غیبت او، زن و خواهر زنش برای منصرف کردن عمه جان از صحبت قیمت خانه هزار جور پرت و پلا گفتند. تمام اخبار تازه و کهنه تصادفات و خودکشی های روزنامه ها را برای او نقل کردند. وقتی تاکسی حاضر شد، عمه جان را با سلام و صلوات بلند کردند. از همه خداحافظی کرد. میزبانان ما نشستند و نفس راحتی کشیدند. ابوالفتح خان عرق از پیشانی پاک کرد. چند لحظه بعد عمه جان از توی حیاط شمس الملوک را صدا زد. شمس الملوک پنجره را باز کرد. عمه جان فریاد زد: راستی شمسی جون، سنگ پا افتاد توی چاهک هموم، دنبالش نگردین، بدین درش بیارن، بعد یک پنجره سیمی هم روی این سوراخ بذارین. شمس الملوک گفت: چشم عمه جون، همین فردا میرم درستش کنن. چشم. عمه جان فریاد زد: آره ننه جون، یک پنجره سیمی که قیمت نداره، شما که 57,000 تومن پول این خونه رو دادین، این 3-4 تومن هم روش. داستان کوتاه ننگ بیپولی رو براتون خوندم از نوشته‌های ایرج پزشکزاد. خب قبلا هم خدمتتون عرض کردم که پزشکزاد رو با متن مشهور و زیبای دایجان ناپلئون بیشتاسیم که سالها پیش ناصر تقوایی اون رو به صورت مجموعه تلویزیونی سریال تصویر کرد و خیلی هم تاثیرگذار بود. اما ننگ بیپولی همونجور که از عنوانش برمیاد، در اون مایه اصلی این داستان است که خود نویسنده در جایی به تناسب و در موقعیت مناسب درباره اون صحبت کرد، جایی که به فکر فرو رفت و این رو به عنوان یک موزل اجتماعی مطرح کرد. واقعیت اینه که داستان ننگ بیپولی اصلا داستان عجیبی نیست. اگه خوب نگاه کنیم میبینیم که دوروبر ما از این اتفاقات زیاد پیش میاد. آدمایی که پوز دارایی هاشون رو میدن یا برای اینکه ناداریشون مشخص نشه علکی پوز میدن به چیزایی که ندارن. بسیار شنیدیم که قیمتها رو دو برابر میکنن یا هزینه های زندگیشون رو به شکل اغراق‌آمیز زیادی میکنن تا دیگران فکر کنن که اینا چقدر وضعشون خوبه. مثلا شهریه مدرسه بچه‌م اینجوریه، فلان چیزو اینقدر خریدم، فلان کاری که کردم اینقدر مثلا انعام دادم، فلان این کار اومد انجام داد، تعمیرگاه رفتیم مثلا اینقدر پول گرفت، از این حرفا. یعنی که واقعیت اینه که خیلی کمتره. بعضی وقتا خب هدف بزرگ نمایی مشکلات و معضلات اقتصادی، ولی بیشتر اوقات متاسفانه یک خودنمایی در بین اقشار مختلف جامعه ما هست که اینا خب ریشه اجتماعی تاریخی داره. مردمی که تظاهر میکنن وضعشون خوبه کسانی هستن که تحمل ناداری رو ندارن، چون ناداری در سرزمینی که امنیت نبوده در تاریخ ما یک عیب بزرگه و شخصیت آدم‌ها رو هم کمتر از اون چیزی که هست نشون میده. چون که متاسفانه در تاریخ ما به خاطر شرایط خاص تاریخی که بوده آدم‌ها به دارایی‌هاشون اعتبار و احترام پیدا می‌کردن. اونی که لباس نو به تن داشته، اونی که ماشین مدل بالا سوار میشه، اونی که ریخت و قواره گرونتری داره همیشه توی مهمونی ها بالای مجلس نشونده میشه. کسی دیگری که لباس کهنه به تن داره یا سر و وضع متمول ها و ثروتمندان نداره، هر چقدر هم که فضیلت داشته باشه، هنر داشته باشه، علم داشته باشه، جاش بالای مجلس نیست. و همین ها باعث میشه که آدم ها کمتر ناداری های خودشون رو به دیگران بگن و بیشتر دارایی های موهوم و خیالی و رویایی خودشون صحبت میکنن. خب مثالای خوبی خود پزشکزاد در داستان گفته بود که خب خیلی هم طنزآمیز بود. اون بچه‌ای که اسم همه غذاها رو بهش جوجه گفته بودن و خب یه جایی بالاخره در میره، دروغ هیچ وقت پنهان نمیمونه. به هر صورت عادی بودن و دم دست بودن و نزدیک بودن موضوع داستان از این طرف جذابیت ایجاد میکنه. یکی از ویژگی های متونی که جذاب هستن یا آثار هنری که جذاب هستن میتونه این باشه که دم دست باشن. وقتی ما در یک رسانه رسمی مثل داستانی که مکتوب شده، مثل فیلمی که بر پرده نمایش پیدا می‌کنه، مثل برنامه تلویزیون مثلا، موضوعات خیلی خیلی دم دست و عادی خودمون رو می‌بینیم، مخصوصا که به شخص ما ارتباط داشته باشه، خیلی برامون جذاب میشه. بارها اینو خدمتتون عرض کردم، مثلا فکر کنید میدون محل ما که هر روز شاید چند بار ازش رد میشیم و هیچ جذابیتی هم برای ما نداره، اگه توی یه گزارش تلویزیونی اون میدون رو نمایش بدن، ما همه همسایه‌ها رو هم صدا میکنیم که بیاید ببینید میدون ما رو داره نشون میده. یا مثلا اگر کس و کار آشناییمون در فیلمی بازی میکنه، اگه فیلم هم خوب نباشه میریم میبینیم تو سینما، یا به دیگران میگیم ببینن فلانی که توش بازی کرده همسایه ماست، یا پسرخاله منه، یا پسرعمومه، یا هر چیز دیگری. این حضور چیزای شخصی عادی و دم دستی ما در یک رسانه به شکل رسمی اونقدر برای اون جالب هست که وقتی داستانی میخونیم مثل ننگ بیپولی که شاید بارها و بارها تجربه کردیم، جذابیت داستان برای ما زیاد میشه. نکته اصلی که شاید قوت این داستان محسوب میشه در فرمیه که نویسنده در داستان اجرا کرده و به این ترتیب تعلیق داستان رو زیاد کرده. اصلا وجود تعلیق در این داستان شاید ویژگی اصلیشه و جذابیت طنزآمیزش تو همین تعلیقه. تعلیق یعنی معلق نگه داشتن مخاطب، یعنی که شما اضطراب لحظه های داستان رو احساس کنید. یعنی از وقتی که موضوع عمه جان پیش میاد، شما هر لحظه دغدغه این دارید که خب این عمه جان بالاخره لو میده که قیمت واقعی داستان چقدره، یا اینا چجوری میتونن جلوشو بگیرن و حواسشو پرت کنن یا بحثو منعرف کنن یا کاری کنن بالاخره تا عمه جان این مسئله رو لو نده. این مسئله هی میخواد اتفاق بیفته، به یه ترفندی جلوشو میگیرن و این جذابیتای لحظه به لحظه داستانو بیشتر میکنه. ببین میگن تعلیق، این شما نگران لحظه‌های داستانید، ای وای الانه که بگه. و عمه جانم جالبه که یک سره میره سراغ این موضوع و اینها هم گاهی منطقی و هوشیارانه، گاهی خیلی غیر منطقی و خنده‌آور جلو اونو میگیرن. مثل عکس العمل خواهر شمس الملوک که وقتی میبینه عمه جان داره از قیمت خونه صحبت میکنه، هیچ کاری نمیتونه بکنه، الکی یار مبارک بادا میخونه خیلی بیجا، و شمس الملوک مجبور میشه یه چیزی همجا علکه بگه تا یار مبارک بادای او توجیه پیدا کنه. و بعضی جاها خیلی زرنگی میکنن و حرفو عوض میکنن. نکته ای که هست، ما دو جور پیش بینی در این داستان میکنیم و همین هم باز اون تعلیق داستان رو زیاد میکنه. یکی این که بالاخره اینا موفق میشن و عمه جان با همه زبر و زرنگیش این مسئله رو نمیتونه بگه، و یا اینکه دومین پیشبینی ما اینه که یه جوری عمه جان مطلب میگه. خب البته گفتنش که تو این داستان اتفاق میفته جذابیت داستان رو بیشتر کرد، یعنی مزه شیرین پایان داستان به خاطر همینه که عمه جان در یک لحظه ای که هیچکی فکر نمی کنه واقعیت رو میگه، و چقدرم از جهت نمایشی و از جهت داستانی خوب بار آورده این کار رو. یعنی در آخرین جمله داستان مسئله لو میره. این که حالا شمس الملوک و خود ابوالفتح خان چه عکس العملی بعد از گفتن عمه خانم یا عمه جان نشون میدن یا مهمانهای دیگر چه عکس العملی نشون میدن، اینا دیگه تو تصور ما باید ادامه پیدا کنه. مهم اینه که عمه جان بالاخره حرفش رو زد و جوری گفته میشه که توقع نداریم. یعنی عمه جان همه از همه خداحافظی کنه میره، بعد از تو حیات صدا میزنه که این کفشور مثلا حموم افتاد توی چاهک، و بعد شمس الملوک هم میگه که چشم همین فردا میرم درستش کنم دیگه، همیشه تمومه. و بعد عمه جان یه جمله معترضه و همه کارو خراب میکنه. آره ننه جون، یه پنجره سیمی که قیمت نداره، شما که 57,000 تومان پول این خونه رو دادین، این 3-4 تومان هم روش. یعنی در آخرین جمله داستان قیمت اصلی خونه به زبان عمه جون میاد و یه آب خونکی روی شخصیت‌های دوستان که جلز و ولز میکردند و بیتابی و بیقراری میکردند که مبادا عمه جان حرفو بزنه، انگار ریخته میشه. این خب خیلی پایان خوبی برای یک داستان طنز میتونه باشه، ضمن آن که همه اتفاق اصلی داستان هم تو همون پایان داستان پیش میاد. یعنی شما اگر همه داستان از یاد ببرید، این پایانش تو ذهنتون میمونه که چجوری عمه جون این حرفو زد. اون نکته ای که هست، آدم بدون که سندی توی داستان داشته باشه، احساس میکنه از شخصیت پردازی که از عمه جان شده و از روند داستان و پایانی که برای اون نوشته شده، احساس میکنیم که عمه جان زیرکتر از این حرف هست. یعنی عمه جان عمدن هی بحث و سراغ قیمت خونه میبرد، یعنی احساس کرده که اینا دارن مخفی میکنن قیمت خونه رو. و پایان داستان هم این جمله از سر زیرکی گفته میشه. حالا اینجوری شخصیت پردازی عمه جان این مقدار جالب تر میشه. یک آدمی به قول خودشون فضول پرحرف که اومده پتر رو روی آب بندازه و بره و حالا به هر شکلی شده این کارو میکنه. اونا هر چه تلاش میکنن که بحثو عوض کنن، بازم عمه جانه که حرف خودشو بالاخره در آخرین لحظه به قول معروف دقیقه 90 میزنه. اما اینکه بار طنز و بار شکل داستان، حوادث داستان به پایان داستان متمرکز شده، این هم از ویژگی های طنز است. اصطلاحاً اینجور داستانه که آخرش به اوج کار میرسه و تخلیه میکنه حالا معنی داستان رو، احساس داستان رو یا هر چیز دیگر رو، میگن داستان های لطیفه وار. با لطیفه ها آشنا هستید یا جوک؟ لطیفه هایی که آدم ها برای هم تعریف میکنن عموماً در آخرین عبارتی که به اوج خودش میرسه، یعنی جمله آخر لطیفه رو بردارید هیچ که نمیخنده. انفجار خنده ها توی آخرین جمله اتفاق میفته، هر چقدر هم لطیفه ها طولانی باشن. یادتون هست که قدیم ما ها که بچه بودیم لطیفه ها شبیه داستان بودن، یعنی یه داستان کامل رو تعریف میکردیم تا آخرش مثلا ضربه خنده آور رو بزنیم. حالا الان لطیفه ها در حد یک عبارت، بعضی وقتا کوتاه‌تر هم حتی هستن، اما باز هم واژه پایانی یا عبارت پایانی که تصمیم میگیره. به اینا داستانی که اینجور ضربه زنندگی پایانی داشته باشه، به خاطر همین بهش میگن داستان لطیفه وار. به این ترتیب میشه این داستان ننگ بی پولی رو یک داستان لطیفه وار دونست، با توجه به اینکه اوج داستان از جهت طنزش در عبارت پایانی اتفاق افتاده. خب زبان ایرج پزشکزاد، اونطور که در داستان قبلی او هم که فکر می‌کنم هنر نزد ایرانیان است و بس بود دیدیم، یک زبان بسیار شفاف، رسا و ساده است. شما برای درک عبارات ایرج پزشکزاد به دردسر نمی‌افتید، خیلی ساده بیان می‌کنه. دیالوگ‌ها من براتون عامیانه خوندم، اما عامیانه نوشته نشده و این بهترین نوع کاری که اونقدر منطق کلام ساده باشه که ما به راحتی بتونیم از همون کلام به کلام محاوره برسیم، یعنی شکسته ننوشته اما ما شکسته بیان میکنیم. پس زبان ایرج پزشکزاد یک زبان ساده و رساس که متناسب با موضوع طنز هم میتونه باشه و از این طریق تأثیر خودش رو هم داره. اما مثل هر متن طنز دیگری، ایرج پزشکزاد هم در این داستان شرایط انتقادی و اعتراضی یک طنز نویس رو بیان کرده. این انتقاد بیشتر انتقاد فرهنگی است و اون فرهنگ اجتماعی که گفتم بیپولی رو پنهان میکنه و بیپولی برای جامعه‌ای که عادت کرده به تظاهر برای دارایی یک ننگ محسوب میشه. فردا باز خدمتتون میرسیم با برنامه از جهان داستان و داستان کوتاه طنز دیگری با هم میخونیم. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
از آینه دارم.